حفاظت از تنوع زیستی الحاقی به کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر، چون شاهد و ناظرم بر حفاظت از دریای خزر و اقداماتی که لازم اونجا انجام بشه، نکاتی رو خدمت دوستان عرض میکنم. با توجه به این که دوستانی که به عنوان مخالف هم ثبت نام کردن صحبت کردن، در کل موضوع حفاظت از دریای خزر مطلب خاصی رو من متوجه نشدم. در پی توسعه علم، فناوری، صنعت و تجارت، توجهات بیشتری متوجه منابع آبی شده است. اقتصاد آبی ناظر بر استفاده از منابع آبها با حداقل ضایعات و آسیب‌های زیست محیطی و توسعه اقتصادی، امنیت غذایی، بهره برداری‌های دارویی، شیمیایی، انرژی و گسترش اشتغالزایی است و تلاش‌های نهادها و جوامع بین‌المللی حاکی از تبدیل شدن اقتصاد آبی به عنوان یکی از بلوک‌های مهم اقتصادی جهانی در آینده است که با ایجاد پیوند با عرصه‌های نوآورانه علمی و فناوری و محیط زیستی می‌تواند آینده اقتصاد و توسعه جهان را رقم بزند. لذا همه کشورهای حاشیه‌ای دریای خزر برای حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر باید احساس مسئولیت کنند. دریای خزر در شمال کشور بزرگترین دریاچه کره خاکی ماست. خط اکوسیستم دریاچه یعنی تحکیم بقای حیات بشری مردمانی که در طول تاریخ در اطراف این دریاچه زیبا زیستند. چنان حیات خود را با آن پیوند زدند که به جز زیبایی چیزی حاصل نمی شود. مرگ دریای خزر به معنای پایان حیات مردم این ناحیه می باشد. در قرن بیستم به بعد دریاچه خزر دچار تهدیدها و گرد زیست محیطی زیادی شده است که گاهی با برگزاری سمینارها و گرد همایی‌های بین المللی از اساتید و کارشناسان هشدارهای لازم را دادند. در سالهای اخیر با پیشروی آب دریاچه بخشی از زمینهای کرانه‌ای به زیر آب رفت و تغییرات جزئی هم به وجود آورد و در حال حاضر به خاطر تغییرات جوی کره زمین و گرم شدن آن، همه متخصصین پیش بینی می‌کنند آب‌های دریاچه خزر دریای خزر به تدریج کاهش پیدا کند، به هر زمانی که فاضلاب‌های صنعتی کشورهای حوزه خزر بیشتر وارد این دریا بشود، مرگ انواع ماهیان و دیگر جانوران آن هم بیشتر می‌گردد. اخیراً گیاهان دریایی آزولا هم مزید بر علت گشته و به تدریج موجب خفگی و مرگ دریای خزر می شود. سواحل دریای خزر مخصوصاً در بخش گیلان، مازندران و گلستان مورد بی‌لطفی ساکنین و مسافرین گاهن قرار می گیرد. اقتصاد دریایی و گردشگری خزر هم باز به حفظ محیط زیست بستگی دارد و تا انواع ماهیان خزر نابود نشدند باید اقدام عاجل و اساسی به عمل آید. اما مهمترین معضلی که امروزه استان گیلان و شهرستان رشت را تهدید جدی زیست محیطی می کند، موضوع زباله و پسماند سراوان است. ما دنبال این هستیم سروران گرامی که دریای خزر زیست محیطیش حفظ بشه، اما سرمنشایی که باعث آلودگی این دریا میشه باید توجه جدی داشته باشیم. موضوع زباله و پسماند سراوان پدیده دیگر که نباید آن را به صورت یک مشکل شهرستانی و استانی نگاه کرد و با اعتبارات محدود در صدد رفع آن برآمد. زباله سراوان امروز یک مشکل ملی بوده و باید با تصویب اسناد بالادستی آن را به یک برنامه راهبردی طولانی مدت گره زد. جناب آقای قالیباف، هیئت رئیسه، نمایندگان عزیز، همکنون که با شما سخن میگویم، مردمان مظلوم و محروم سراوان که سرمنشأ آلودگی دریای خزره چندین روزه که تحصن کردن در جلوی مدخل ورودی سایت زباله سراوان به دلیل قولهایی که مسئولین بهشون دادن تا مشکل پسماند زباله سراوان رو حل بکنن اما نکردن. مستحضرید بیش از 17 شهرستان زباله خودشان را وارد سایت زباله سراوان می کنند. مردمانی که نه مکان نه زمان آسایش آنان را نمی تونه به خاطر هجوم سیلاسای مگس ها و حشرات موذی بخواد فراهم بکنه. لذا اگر بخواهیم و باید بخواهیم که دریای خزر را، زیست محیطش را و حفاظت از محیط زیست را توجه جدی داشته باشیم، باید از سرمنشأ آلودگی دریای خزر توجه کنیم تا به رودخانه های گوهررود، زرجوب و به خود دریای خزر برسیم. زباله سراوان فقط وجود حشرات و جانوران در یک محدوده جغرافیایی نیست و تنها مردم ساکن در جوار آن آسیب نمی بینند، بلکه امروزه شیرابه، زباله سراوان، همه آبهای زیرزمینی منطقه تا شهرستان رشت، خمام، انزلی و سومسرا را به صورت جدی تهدید می کند و کم کم آثار آبهای آلوده در انواع بیماری های عفونی و واگیردار خود را نشان می دهد.
جناب آقای احمدی، خواهش می کنم در دستور مطالب را بفرمایید.
جناب آقای رئیس، اگر از حفاظت دریای خزر سخن می گوییم، باید سرچشمه ای که باعث آلودگی دریای خزر می شه را مورد توجه قرار بدیم. همین آلودگی ها که از آسمون نمیاد، از همین سرمنشأ و رودخانه هایی که عبور میکنه و وارد دریای خزر میشه. امروز کمتر کسی را میتوانیم پیدا کنیم که در مسیر سفره های آبی زیرزمینی که به دریای خزر منتهی میشه به بیماری خاصی دچار نباشد. شیرابه زباله سراوان دقیقاً به سواحل بندر انزلی، تالاب زیبای نیلوفر رسیده، شفافیت آب در فاضلاب به شدت آسیب دیده و همه زیبایی خود را از دست داده است. شیرابه زباله های سراوان، درود زیبای گوهررود و زرجوب، شنوندگان عزیز، نمایندگان عزیز، این درودخانه‌ای که منتهی به دریای خزر میشه از وسط شهرستان رشت، خمام، گهنز، سومسرا عبور میکنه و مگه این درودخانه یعنی به هم خوردن محیط زیست طبیعی و از بین رفتن زیبایی های طبیعی در داخل دریای خزر را شاهد خواهیم بود؟ اگر امروزه به فکر احیای رودخانه های مسیر شیرابه ها نباشیم، حتما در آینده نزدیک سفیدرود را هم از دست خواهیم داد و تولید محصولات کشاورزی و دامپروری به صورت جدی مورد تهدید قرار خواهد گرفت. دیگر نمیتوان امیدی به اقدامات سوری و آتی داشت. باید ریاست محترم جمهوری در یک اقدام انقلابی از همه توان دولتی استفاده کرده و به احیای دریای خزر و قبل از آن رودخانه های زرجوب و گوهررود و قبل از آن درمان سایت زباله سراوان بپردازند. که عملا سالهای اخیر شاهدیم که سواحل دریای خزر از مسافرین، از گردشگران بسیار به دلیل بیماری‌های پوستی، عفونی و گوارشی کاهش پیدا کرده است. نبود مسافر یعنی اینکه اقتصاد خرد و کلان سواحل شمال مورد تهدید جدی قرار داشتند و در صورتی که مسافران بخواهند از سواحل و امکان شنا استفاده کنند، تهدید جدی بیماری‌های پوستی و تنفسی خواهد بود. بنابراین باید به فکر چاره اساسی بود و در صورتی که آلودگی دریا موجب شود انواع گونه های ماهیان از بین بروند، در واقع با خیلی عظیم بیکاران و صیادانی مواجه خواهیم شد. با این تفاصیل متوجه می شویم که باید این پروتکل را حتما امضا کنیم و باید به فکر حفاظت محیط زیست دریایی دریای خزر باشیم که برای امرار معاش خود راه دیگری ندارند. شیرابه سرابان سرمنشأ آلودگی دریای خزر خواهد بود و یک تهدید جدی علیه جمعیت و اقتصاد و معیشت و اشتغال و محیط زیست زیبای آن می باشد. آبیاری کلیه شالیزارهای مسیر شیرابه خطرناک بوده و موجب انواع بیماری هاست، به گونه ای که امروزه مردم در خرید از کشاورزان دقیقا می پرسند که محصولات را از کجا به دست آوردید، با چه آبی آبیاری کرده اید، و این یعنی از دست دادن اشتغال و معیشت خرد مردمی. در نتیجه باید با یک عزم ملی برای اقدام همه جانبه کمر همت ببندیم و این میراث گرانبهای دریای خزر را برای نسل‌های آتی محفوظ بداریم. ما ملتی هستیم که در برابر همه نسل‌ها و به خصوص آیندگان احساس مسئولیت و تعهد داشته و نباید از اقدامات خطیر خود کوتاه بیاییم. لذا ما نمایندگان مردم شریف و فرهنگی استان گیلان، مازندران و گلستان از دولت 13 و شخص جناب آقای رئیسی استدعا داریم که با اقدامات ملی خود توجه به این مشکل ملی داشته باشند و همه ملت ایران و به خصوص ملت ولایت مدار گیلان، گلستان و مازندران را از نگرانی جدی نجات دهند. و آخرین مطلب که مسئولین قول داده بودند هیچ ساخت و سازی در محل سایت زباله سرابان نباید انجام بگیرد. چرا به مردم مظلوم، محروم، ستم دیده قول دادید ولی به وعده خود عمل نکردید؟ من صدای مردمی هستم که فریاد میزنند جنگل سبز و زیبای سرابان ما را به دفعگاه زباله بیش از 17 شهرستان تبدیل کردند و بیش از 35 سال است که ما مردم منطقه در رنج به سر میبریم و باعث آلودگی دریای خزر شده است. من صدای مردمی هستم که دادرس ندارند و از من خواستند تا به شما نمایندگان خانه ملت اعلام کنم که در هیچ مکان و زمان در محل زندگی خود از حشرات و به ویژه هجوم سیل آسای مگس آسایش ندارند. من صدای مردمی هستم که به خاطر بی‌توجهی مسئولین استان و اذیت و آزار سایت زباله سرابان خانه و کاشانه و کشاورزی خود را رها کردند و به شهری دیگر کوچ کردند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون. سخنگوی کمیسیون بفرمایید. خیلی ممنون. خیلی بفرم سرکار خانم رفیعی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام و خدا قوت دارم خدمت همگی بزرگواران و عزیزان حاضر در صحن. البته جناب آقای رئیس، من به نمایندگی از کمیسیون اومدم و سخنگوی محترم کمیسیون جناب آقای دکتر آزادی خواه هستم. عرض من خدمت همه همکارانم این هست که امروز در جایی که داریم با هم صحبت میکنیم، آسیب هایی که در دریای خزر وارد شده و اتفاقا کشور ما یکی از متأثرترین اون آسیب ها هست، بر کسی پوشیده نیست. دوستان و بزرگواران، ما در دریای خزر 44 گونه اقتصادی داریم که 24 گونه اون منحصراً برای جمهوری اسلامی ایران هست، در حوزه‌ای که در واقع دریای خزر در جنوبش قرار داره. ما در 30 سال پیش و در سالهای گذشته میتونستیم 2000 تن ماهی خاویاری برداشت کنیم، گونه مهم اقتصادی. منتها الان که داریم با هم صحبت میکنیم، بالاترین برداشت ما شاید به چند صد کیلو داره میرسه و اینها زنگ خطرهایی است که داره نشون میده تنوع زیستی در دریای خزر به شدت دچار اشکال شده. دوستانی که در خطه شمال کشور زندگی میکنن و حوزه انتخابیشون هست میدونن که ما در برداشت کیلکا هم الان دچار مشکل هستیم. متاسفانه طی سالهای گذشته دریای خزر خیلی آسیب دیده. یکی از اون مهمترین هاش بحث حمله در واقع شانه داره خزر هست، شانه در دریایی هست، که متاسفانه دریا رو به شدت متاثر کرد. لذا با توجه به اینکه وابستگی معیشت به معیشت مردم به این دریا هست، مهمه که حتما این گونه مهم هست که این پروتکل حتما امضا بشه. دوستان و بزرگواران، با توجه به دغدغه هایی که من از صحن گرفتم و حساسیت هایی که در مجلس انقلابی برای پروتکل ها و کنوانسیون های بین المللی هست، لذا ما این حساسیت ها رو در کمیسیون کشاورزی به دقت مورد بررسی قرار دادیم. ما استعلامات پنجگانه گرفتیم از دستگاه های مربوطه، از سازمان محیط زیست، از وزارت خارجه، از پدافند غیر عامل، از مرکز پژوهش های مجلس و تماماً برای امضای این پروتکل همشون نظر موافق دادن. یه نکته دیگه که وجود داره که باید حتما عرض کنم خدمتتون این هستش که ما این کنوانسیون تهران رو سال 82 در واقع بهش ملحق شدیم، سال 84 از مجلس محترم وقت امضا شده و اتفاقا جناب آقای سلیمی این پروتکل ها، این 4 پروتکلی که ذیل کنوانسیون دریای خزر داره امضا میشه، اینها مکانیزم های اجرایی این کنوانسیون هست و مشخصا قید شده. یه نکته ای که خیلی وجود داره، خیلی مهمه و باید عرض کنم خدمتتون، این که بحث رژیم حقوقی دریای خزر به صراحت در امضاهای این کنوانسیون وجود داره که ارتباطی به اجرایی شدن این کنوانسیون، این پروتکل ها نداره. این نکته مهمیه که نگرانی های بابتش وجود داشت که باید عرض کنم این ارتباطی به اون بحث رژیم حقوقی نداره. چرخه هیدرولوژیکی آب در دریای خزر طوری است که ما در قسمت جنوب بیشترین آسیب ها رو میبینیم، هم از لحاظ آلودگی ها و هم از لحاظ این که میتونه در واقع کاهش تنوع زیستی رو به ما بده. لذا دوستان، من به شما اطمینان خاطر میدم که با توجه به همه بررسی هایی که شده و با حساسیت هایی که شما داشتید در کمیسیون، اتفاقا این پروتکل بیشترین منفعت رو برای جمهوری اسلامی ایران داره و ما سعی کردیم که کشوری باشیم که در مجلس بعد اینکه سایر دوستان ملحق شدن ما ملحق بشیم. لذا حساسیت هایی که شما دنبالش هستی و حساسیت هایی به حقی هست رو ما در این در بررسی هامون کاملا گنجوندیم. این پروتکل سومی پروتکلی هست که در مجلس داره امضا میشه ذیل این کنوانسیون که عرض کردم مجددا. من باید تاکید کنم که این رو ما سال 84 در مجلس تصویب شده و قانون الان. این پروتکل سومیش هست، دو تا دیگه قبلا مصوب شده، یه دونه دیگه در دستور کار هست و اینکه بحث میشه، یه بحثی بود راجع به موضوع ذخایر ژنتیکی. ما قانون حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیک رو داریم که در سال 94 در مجلس تصویب شده. اتفاقا در اون قانون ما در بحث حفظ و حراست از تنوع ژنتیکی و گونه هامون کاملا سختگیرانه عمل کردیم و اجازه دسترسی به ذخایر ژنتیکمون رو هرگز نمیدیم. دوستان مجلس محترم، من از شما خواهش میکنم به این پروتکل حتما رأی مثبت بدین که این اتفاقا سراسر منفعت به نفع جمهوری اسلامی ایران هست. خیلی ممنونم.
خیلی ممنون. دولت، نماینده محترم دولت، سریع‌تر بفرمایید که وقت.
سلام علیکم. اجازه
بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت جمع حاضر و قدردانی میکنم از همه عزیزانی که توجه کردن و خصوصا نمایندگانی که در جهت موافقت و یا مخالفت مطالبی رو فرمودن. خدمت دوستان و عزیزان عرض کنم که دریای خزر 7000 کیلومتر محیط داره که این 7000 کیلومتر 5 کشور در حاشیه اون قرار گرفتن. از این 5 کشور، کشور ایران در حوزه محیط زیست و قوانینی که در اختیار داره بسیار بسیار پیشرو هست نسبت به کشورهای همسایه، خصوصا ممالکی که تازه استقلال یافته هستن. من سال گذشته بازدیدی رو از یکی از این کشورها داشتم، حتی در ساختار وجودی محیط زیستم اونا در ابتدای راه هستن. بنابراین توجه این کشورها به حوزه محیط زیست دریای خزر یک توجه جدید و اول راه است. ما مواردی که در این بحث پروتکل اومده، ما سالها قبل قوانینش رو خودمون تصویب کردیم. ما باید بحث حاکمیت محیط زیست بر دریای خزر رو برای هر 5 کشور لازم رو اجرا بکنیم. بنابراین با پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران در سال 82 این کنوانسیون به نام ایران، یعنی کنوانسیون تهران، تصویب شد و در سال 84 به تصویب مجلس رسید. این پروتکل ها یک محورهای اساسی هستند که این کشورها خودشون رو متعهد بکنن برای حفظ محیط زیست دریای خزر. مطالب در خصوص تنوع زیستی و موارد مختلف رو دوستان فرمودن. اون بخش نگرانی هم که یکی از نمایندگان محترم داشت، ما در کشور خودمون اولا یکی از مواد قانونی اومده که تمام این بندها تابع قوانین ملی هر کشور هست. دوم، ما در بحث ژنتیک در سال 94 قانون حفاظت از مباحث ژنتیک رو به تصویب مجلس رسوندیم. ما قانون حفاظت بهسازی رو داریم که در خصوص مناطق چهارگانه تحت مدیریت هست و سایر قوانین مربوط به محیط زیست. بنابراین تقاضای من از همه عزیزان اینه که با تصویب این پروتکل کشورهای همسایه رو در یک چارچوبی همراه بکنن در جهت حفظ محیط زیست. این نکته رو بگم، گردش آب دریای خزر به گونه ایه که هر آلودگی که از سمت کشورهای همسایه وارد بشه به سواحل جنوبی میرسه، یعنی در جهت عکس عقربه ساعت این حرکت آب رو داره. بنابراین از عزیزان تقاضا میکنم که همین پروتکل تنوع زیستی جز مواردیه که واقعا اگر ما بتونیم هر 5 کشور رو همراه بکنیم و با این مصوبه ما پیش رو باشیم، واقعا حاکمیت محیط زیست رو بر دریای خزر تونستیم توسعه بدیم. من از همه عزیزان قدردان هستم و مجدداً تقاضا دارم که با تصویب این پروتکل، دو تا پروتکل قبلی رو دوستان عزیز و همکارانی مثل شما در سال 91 و در سال 94 به تصویب مجلس رسوندن، این سومین پروتکل این حوزه هست، حوزه کنوانسیون. و آخرین نکته بگم، یک کنوانسیون به نام کنوانسیون رامسر ما داریم که 170 کشور عضوش هست و پایه‌گذارش ایران بوده. این دومین کنوانسیون منطقه‌ایه که باز پایه‌گذارش ایران بوده در حوزه محیط زیست، برای اینکه این کشورهای تازه استقلال یافته رو بتونیم در پشت یک میز برای حفاظت از محیط زیست دریای خزر همراه بکنیم. خیلی ممنون که به عرایض من بود گوش فرا دادیم. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
خیلی ممنون. بفرمایید آیه.
بله، کلیات و متن لایحه پروتکل سند الحاقی حفاظت از تنوع زیستی الحاقی به کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریای خزر رو یک جا به رأی میگذاریم. بنابراین ابتداعا متن گزارش رو هم قرائت میکنم خدمت همکاران عزیز. یک نکته ای هم که قبل از اون عرض بکنم این که به جهت رعایت اصل 15 به جای واژه پروتکل سند الحاقی درج شده و پروتکل در داخل پرانتز درج شده که مد نظر همکاران باشه. ماده واحده سند الحاقی پروتکل حفاظت از تنوع زیستی الحاقی به کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود. تبصره: رعایت اصول 77، 125 و 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای مواد 24 و 22 این سند الحاقی پروتکل الزامی است. آقای رئیس به رأی بگذارید.
بله، حاضرین 242 نفر لایحه رو به رأی میگذاریم، کلیات و جزئیاتش رو.
همکاران در رأی گیری شرکت بفرمایید. کلیات و جزئیات لایحه به رأی گذاشته شده.
پایان رای گیری تصویب شد با 193 رای. خیلی ممنون. خب ما موضوع بعدیمون در واقع بحث مربوط به رتبه بندی معلمین هست، بحث مربوط به در واقع ماده یک، تبصره یک ماده 100 که نماینده متقاضیان. بفرمایید آقای امیرآبادی. بفرمایید.
دوستان در سامانه میتونن ثبت نام بکنن. دستور جلسات رو باز کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت همکاران عزیز، عرض خسته نباشید و عرض سلام دارم خدمت همه ملت شریف ایران اسلامی، به خصوص فرهنگیان و معلمین عزیز. بر صورت ارزش معلم و جایگاه معلم در جامعه ایرانی اسلامی ما بر کسی پوشیده نیست و نمایندگان ملت ایران تک تک به این جایگاه واقفن و توجه دارن به آینده سازان جامعه اسلامی ما و همه ما نمایندگان، مدیران، مقامات کشور، همه و همه مدیون معلمین و این عزیزان هستیم، در این شکی نیست. اونچه که الان مطرح است، همونطور که جناب آقای رئیس فرمودن، تبصره یک ماده 100 لایحه رتبه‌بندی معلمین هست. من جا داره از اعضای محترم کمیسیون آموزش تحقیقات که زحمت کشیدن و این لایحه رو بررسی کردن، به ویژه برادر بسیار عزیزم جناب آقای دکتر مولوی